تون زنده باشه. لذا اگر ما میخوایم ببینیم که آیا انقلاب اسلامی زنده است یا نیست، باید ببینیم که آیا هنوز آرمان خواهی انقلاب مطرح هست یا نیست. اگر به اهداف و آرمان‌ها نگاهمون باشه، خب ما خیلی عقبیم. اما اگر با وضعیت موجود، یعنی امکاناتمون و موانعمون، بخوایم تلاش مردم و مسئولین جمهوری اسلامی رو بسنجیم، به نظر من به طور نسبی موفق بودیم در مسیر حرکت به سوی آرمان‌های امام.
تا لحظات دیگر چند سوال جدی محضر آقای دکتر قصر جدی و جناب دکتر منندی خواهم داشت که با همراهی شما خوبان تخواهم کرد. همچنان با برنامه رهنما در خدمت شما گرامیان هستیم. آقای دکتر خسرو جردی، اشاره شد به این که ما در مسیر کلی هستیم. مطمئنم نگاه حضرت عالی هم همینه که در واقع در مسیر کلی تحقق اهداف قرار داریم. اما هر دو استاد گرانقدر به این اشاره داشتید که بالاخره ما اشکالاتی داریم و در برخی از مواضع نتوانستیم آنچنان که شایسته و بایسته آرمان هامون هست حرکت بکنیم. من میخوام محضر جناب عالی بپرسم که چرا ما در برخی آرمان ها نتوانستیم به خوبی پیش بریم. میخوام تحلیل و نگاه کلی شما رو بگیرم. البته اگر که صلاح دونستید ناظر به حوزه مشخصی مثلا مثل اقتصاد اشاره بفرمایید، هم کمک میکنه به تقریب به ذهن.
منم نظر استاد بزرگوار خودم جناب آقای دکتر مرندی رو تایید میکنم. به لطف خدای متعال، هدایت الهی، حضرت امام و بعد از ایشون مقام معظم رهبری، انقلاب رو در مسیر خودش نگه داشت.
چون که رهبری فرمودن من تا وقتی که زنده باشم اجازه نخواهم داد انقلاب از مسیر آرمانهاش ذره منحرف بشه، یعنی اون کلان آرمانهایی که امام و رهبری بیان میکنن بی تردید خدشه نیست، یعنی این متصوره. بله،
این مسیری که طی شده مسیر انبیاء و اولیاء الهی بوده و خواسته اونها بوده و حضرت امام و مقام معظم رهبری هم در این مسیر حرکت کردن و موانعی هم که بالاخره در مقابل این دو رهبر الهی ما وجود داشته، بسیارش همون موانع و جریانهایی بوده که در مقابل انبیا و اولیا و صلحا الهی در طول تاریخ بوده و خدای متعال تفضلش در این مسیر همراه انقلاب بوده و انقلاب هم به خاطر این رهبری الهی در مسیر خودش حرکت کرد. اما واقعیت اینه که در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی موانع بسیار جدی شکل گرفت. بخشی از این موانع موانعی بوده که از خارج به ما تحمیل شده، مثل تحریم ها، مثل فشارهای اقتصادی بسیار سنگینی که اگر به هر کشوری وارد می شد این ساختار به هم می خورد و می شکند.
آیا تحریم ها و این فشارهای اقتصادی اینا مانع آرمان های ما هستند؟
نه، من بخشی
دیگه اینا در برهه تاکتیک برای ما در واقع اشکال ایجاد کرده.
اگر اجازه بدید من صحبتم کامل بشه عرض میکنم.
بله.
اما زمانی این مباحث در کنار مسائل و ساختارهای داخلی وقتی قرار میگیره، اثرگذاری خودش رو در مانع بودن برای آرمانهای ما میگذاره. اونم زمانیه که این تحریم ها و این فشارهای اقتصادی رو مانع بدونن، اینها رو بستری برای رشد ندونن و فضایی برای اثرگذاری این تحریم ها در مدیریت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور به وجود بیاد. ضربه‌ای که انقلاب اسلامی از این مانع بسیار جدی که فشارهای دشمن رو مانع تحقق آرمان ها میدونسته، به نظر حقیر مانع اصلی کندی حرکت انقلاب اسلامی در مسیر آرمان ها بود. من قبول دارم که ما در بعضی از عرصه ها از لحاظ علمی در عرصه طبیعی مثل موضوع اقتصاد اسلامی کامل عمل نکردیم، اما واقعیت اینه که گزاره های کلان سیاست گذاری ما هم در دوره حضرت امام هم در دوره مقام معظم رهبری کاملا ملموس و مشخص بود و مسئولین میدونستن که در گزاره های کلان چجوری باید حرکت بکنن که فشارهای دشمن مانع حرکت انقلاب در مسیر آرمانهاش نباشه. من دو تا مثال میزنم. مقام معظم رهبری در ابتدای رهبری بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح میکنن. خب یه گده از بزرگواران این موضوع رو جدی نگرفتن، امروز آثارش داره در جامعه خودش رو نشون میده. مقام معظم رهبری در دهه 70 در بعد از جنگ صحبت از این میکنن که دولت ها حرکت بکنن به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت. این هم خاص یک دولت نیست، متاسفانه دولت های ما بعد از جنگ هر سه در این مسیر کاهلی کردن با زوایای مختلف و کم و زیادهای مشخص.
آقای جور، من معتقدم همه اشکالاتی که فرمودی در مرحله تاکتیکه. ما چون در واقع ناظر به آرمانها داریم، در واقع تأمل میکنیم، فکر میکنم که یعنی این که رهبری انقلاب مثلا تهاجم فرهنگی رو تنبه دادن و توجه نشده، این یک ضعف تاکتیکی ما بوده. مشکلمون در محقق نشدن آرمانها این در واقع ضعف در تاکتیکه، یا نه مثلا فرض همین که این حلقه واسط گفتمانسازی در جامعه خوب شکل نگرفتن این گفتمان، چون این موقعی جمعی از دانشجو رفتن خدمت از تاریخ گفتن آقا ما چیکار کنیم که مطالعات شما در جامعه اجرایی بشه. آقا فرمودن شما هیچ کاری لازم نیست بکنید، فقط برید این مطالبات تبدیل به گفتمان بکنید، که همونجور گفتمان هم آقا معنا کردن. میخوام اصلا شما عرض بکنم که یعنی واقعا سوالم این است که اشکالاتی که از جنس اشکالاتی های دکتر فرمودن و مباحثی از این دست باعث عدم تحقق آرمان هاست، یا اشکال ما در کارهای دیگه یا لایه های دیگه؟
خودشون پاسخ میدن.
میخوام شما راهنمایی کنید دکتر، بفرمایید.
استفاده میکنیم از صحبت هایشون، اما نگاه کنید خب این از هم جدا نیست. یعنی مسئله اینه که ما حالا به دلایلی هنوز نتونستیم نظریه پردازی در خیلی از حوزه های اجتماعی به شکل بومی یعنی اسلامی ایرانی انجام بدیم، حالا به این دلیل که ما هنوز فرصت زیادی، شما الان خود غرب که برها به یک مرحله از نظریه پردازی و بعدش نهادسازی رسیده، خب 300 و خورده ای سال از انقلاب، حالا مثلا از تحولات مدرنیسم و اینها گذشته و یعنی از حرکت توسعه حالا با همون نگاه خودشون در غرب گذشته و اونقدر آزمون و خطا کردن تا به یک نظریاتی رسیدن و به یک ثباتی رسیدن. این اندیشه دینی ما خب تا قبل از تحقق انقلاب اسلامی که تجربه حکومت داری نداشته است، یعنی فقط یک اندیشه به صورت انتزاعی بوده و در عمل زمینه تحقق نداشته و همین جهت خیلی طبیعی است با توجه به نظریه پردازی هایی که مثلا در حوزه اقتصاد شده، شما این نظریه پردازی ها رو بخواید با مبانی دینی تطبیق بدید قاعدتا برداشت های مختلف به وجود میاد. چون یک بحثی هم مطرح میشه که گفتی میشه مثلا چرا هنوز اقتصاد اسلامی تبیین نشده. خب برای این که من عرضم این که تبیین شده منتها گفتمان نشده، حالا به تعبیر یعنی به عنوان یک نظریه مورد پذیرش عموم نخبگان تبدیل نشده، اگر نه با برداشت های مختلفی از نگرش اقتصاد اسلامی ما داریم که همشون هم معتبر است و بسیار هم به هم نزدیکه، اما به اصطلاح اینها نتونسته به گفتمان تبدیل بشه و مسلط بشه بر جامعه تا بر اساس اون پیش بره.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر خودجردی، نظر جناب عالی چیه؟ این نشدنه واقعا از چه جهته؟ یعنی اشکال در گفتمان نشدنش؟
عرض کنم خدمتتون که خدمت شما که دونید این که بنده عرض کردم که ساز و کارهای کلان مشخصه، ما در این چهار چوب اگر حرکت میکردیم مسیر رو پیدا میکردیم، نشان دهنده این که مانع اصلی فقدان حرکت ما در چهار چوب هاست. ببینید این که ما میگیم این موضوع تبدیل به نظریه نشده، سوال جدی اینه که خب حوزه های ما، دانشگاه های ما چرا در این مسیر حرکت نکردن؟ ممکنه کسی بگه که دانشگاه ها خب هنوز تحت سیطره نظریه های غربی بود، چرا حوزه های ما در این مسیر کامل حرکت نکردن و این موضوع تبدیل به گفتمان نشد؟ یا باقی نهادهای ما اگر مسیر کلان حرکتشون مشخص بوده چرا به این سمت حرکت نکرد؟ اگر شما در این مسیر حرکت بکنید، خب این وعده خدای تبارک و تعالی است که لذین جاهد و فینا لنهلین نام سبولا، یعنی ما باید باور کنیم به صدق وعده های الهی و حرکت. اون جایی که حرکت کردیم، مثل اتفاقاتی که در دوران دوم خرداد افتاد، آقای دکتر مرندی هم گفتن اونجا بچه های انقلاب، بچه های ارزشی در مقابل شبهات ایستادن، تفکر شد، فکر شد، اندیشه شد، پاسخ بسیاری از شبهات داده شد و این شبهات امروز دیگه جایگاهی برای مطرح شدن ندارد. این به نظر من مانع اصلی که در مسیر تحقق آلمان ها تا حالا ما داشتیم این بوده. حالا این که
بله خیلی من نظر جناب عالی در این زمینه به نظرم هم صریح هم روشن. آقای دکتر خسروجردی، آقای دکتر مرندی، ما فکرم بود 7-8 دقیقه فرصت داریم. به نظرم در این ایام تولد جمهوری اسلامی شاید بد نباشه که یک کمی هم به راهکارها بپردازیم. بالاخره آسیب شناسی کردیم، خوشحالم تا اینجا بحث فکری داشتیم اما انتظایی نبود، یعنی واقع گرایانه بود این گفتگویی که تا این لحظه انجام شده. میخوام در این دقایق پایانی یک کمی با کمک جناب عالی آقای مرندی و با همراهی آقای دکتر خسروجردی بپردازیم به اینکه ما واقعا با این آسیب شناسی که کردیم، با اون بحث مفهومی که کردیم، چطور میتونیم آرمانهای انقلاب رو در مسیر شدنش تسریع بکنیم، پرشتابتر و سریعتر این مسیر رو طی بکنیم.
بله. من اولا تشکر بکنم از آقای دکتر خسروجردی، خیلی بحث جالبی کردن، واقعا من استفاده کردم و فکر می‌کنم صحبت‌هایشون هم خیلی درست بود، یعنی شاید تو همین بحث آسیب شناسی و همچنین ارائه راهکار بشه از صحبت‌هایشون هم بهره گرفت. یعنی واقعا این که ما اگر در جاهایی از آرمان‌های انقلاب دور شدیم، چرا دور شدیم؟ به خاطری که از نگرش خود باورانمون به انقلاب و اسلام
فاصله
و ملت خودمون دور شدیم، فاصله گرفتیم. هر جایی که فاصله گرفتیم ضربه دیدیم، در مسائل سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی.
بله.
این همین تفکر نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، یعنی که نه ما اصلا بدونی که به دیگر قدرت‌های اون زمان که شرق و غرب بودند وابسته باشیم، با اتکا به مردم خودمون می‌خوایم یک بنای دیگری رو برای خودمون بسازیم. در که امام مثلا بارها می‌گفتن که من از شما نسبت به قدرت‌های خارجی هیچ احساس خطر نمی‌کنم. گفتن که امام میگفتن که من هیچ نگرانی از این ندارم که قدرت خارجی به ما حمله کند، و این تعبیر حالا نقل به مضمون است، و من معتقدم که هر تمام قدرت‌های عالم اگر جند بشن و بخواهند علیه یک ملتی که منسجم هست با هم کاری بکنند، محال است، این تعبیر ایشونه، محال است که کاری بتونن از پیش ببرن. و تنها من نگرانی من از خود شماست که شما خودتون بین خودتون حساب تفرقه بکنید و بعد هم خدا رو فراموش کنید و مسیر رو دنبال نکنید. واقعا در همه عرصه ها ما موقعی که از این نگاه دور افتادیم دچار مشکل شدیم، چه در سیاست خارجی ترسیدی مثلا از قدرت خارجی. من یه مثالی که میزنم همین حزب الله لبنان است. حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه اونجوری که ما شنیدیم از مثلا نظریه پردازان استراتژیک میگفتن فقط 2500 این 33 روز که اسرائیل رو شکست دادن حزب الله 2500 تا نیرو بودن، فقط 2500 تا. اون حزب الله لبنان خودش، یعنی لبنان خودش چی هست که حالا حزب الله لبنان چی باشه تازه اون 2500 تا چی باشه؟ اسرائیلی که تمام ارتشهای عرب در مقابلش مثلا خب این برای این که واقعا همون نگرش امام که اگر یک ملتی هر چقدر کوچیک یه چیزی رو اراده بکنه و روش بایسته تمام قدرت‌های عالم هم جمع بشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این در سیاست خارجی. در سیاست داخلی تعبیری که در حوزه علمی و صنعتی امام میگفتن که همین تعبیر ما میتوانیم تعبیر امام خمینی است دیگه.
بله.
که شما خودتون باور کنید، شما این که نگید که ما نمیتونیم کارها رو انجام بدیم، ما میتونیم خیلی کارها رو انجام بدیم. خب این استش که واقعا اصلی ترین راهکار این استش که ما با خودمون باور داشته باشیم. شهید، من اینو میگم تموم میکنم چون وقتم محدود است، میگن موقعی که شهید مطهری امام در پاریس بودن، خب رفت ملاقاتی با ایشون کرد و برگشت. یکی از دوستانمون که شما هم میشناسید، حالا شاید اشکالم نداشته باشه که نقل بکنم، آقای اجازه سام، آقای میرلوهی که اصفهانی هم هست دیگه، میدونید ایشون میگفتش که حالا میدونم از قول خودش یا پدرشون نقل میکرد که موقعی که شهید مطهری برگشتن علما دورش جمع شدن، هنوز انقلاب هم پیروز نشده بود، از ایشون پرسیدن که امام رو چگونه یافتید؟ ایشون گفتش که من امام رو یافتم در حالی که به چهار چیز ایمان داشت: یکی به خدای خودش، یکی به مکتب خودش، یکی به مردم خودش و دیگر به پیروزی خودش. یعنی کاملا اعتماد به نفس، و اونم اعتماد به نفس الهی. البته خب این اگر ما به مکتب خودمون واقعا معتقد باشیم، یعنی در حقیقت به نگرش اسلامی، به خدا معتقد باشیم، به مردم معتقد باشیم، مردم از مسئولین جدا نشن و به پیروزیمون به این که میتوانیم هم معتقد باشیم، در حقیقت ما میتوانیم اصلی ترین آرمانهای انقلاب و امام تحقق ببخشیم.
من جمله‌ای که در واقع به نظرم در دو کلمه اگه بخوام بگم، ایستادگی بر آرمانها رو دریافت کردم که بتونه راه ما.
بله بله واقعا
متشکرم. آقای دکتر خسروجردی، نظر جناب عالی، دو تا دقیقه فرصت داریم که در واقع راهکارها رو هم از لسان شما بشنویم.
امروز مشکلات اقتصادی که در غرب به وجود اومده و با همه فضاسازی رسانه‌ای که برای پوشوندن این مشکلات داره انجام میشه، اما واقعیت‌های اقتصادی قابلیت پنهان شدن نداره. بحران‌های سیاسی در بسیاری از نواحی جهان، عملکرد متناقض غربی ها، بحران خانواده و بسیاری از بحران های دیگه شکست الگوی توسعه غربی رو داره نشون میده و دنیا به دنبال مسیر جایگزین و انقلاب اسلامی با همین فضای حداقلی خودش با نشون دادن نمونه های مفتر خودش میتونه الگوی جایگزین ارائه بکنه. اون چیزی که ما کمک میکنه در این مسیر گام برداریم، ایستادگی بر آرمان ها و واقع نمایی درست برای عموم مردم نسبت به آرمان های انقلاب. ما آرمانمون، حالا به تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن میگفتن، ما در انقلاب حضرت امام همین رو میگفتن، ما نه به کسی ظلم میکنیم
نه
میخواییم از کسی ظلم ببینیم. این آرمان ها آرمان های واقعی، آرمان های فکری و درست هستن و بسیاری از توده‌های مردم نه تنها در جامعه ما که در سراسر دنیا به شرط تبیین درست و واقعی این موضوع رو میپذیرند. این اولین نکته است که ما اولا خودمون باور داشته باشیم و بدونیم آرمان‌های ما واقعی است و قابلیت تحقق داره.
بله.
و نه تر. ما نمونه شو در حزب الله لبنان دیدیم که با 2500 نیرو ارتشی که همه دنیا پشتش بودن رو شکست. نمونش رو در سوریه دیدیم که حکومتی که قرار بود ظرف 3 ماه سقوط کنه داره مقاومت. ما نمونش رو در عراق دیدیم، در جاهای مختلف دیدیم که اونجایی که اعتماد پیدا کردیم به موانع خودمون و مقابل قوی‌ترین تفتیها در مقابل بدترین جنایت ها و فشقه ها موفق شدیم بیست. جنگ تحمیلی که خب نمونه ای که قبل همین این فضا فضای واقعی است و ملموس. و مردم هم باید نشون داده بشه اونجای انقلاب اسلامی در مسیر آرمانهای خودش، در مسیر حرکت خودش دچار چالش شده که ما از گفتمان انقلاب اسلامی فاصله گرفتیم. اگر ما بپذیریم که گفتمانمون واقعی است، نمونه‌های موفق رو مردم و خودمون نشون بدیم و در این مسیر هم گام برداریم،
انشاءالله
انقلاب اسلامی به هدف نهایی خودش که ظهور حضرت خواهد بود، ایجاد زمینه برای ظهور امام زمان
امیدواریم
حتما
خواهد رسید ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر خسروشهریدی. آقای دکتر مهندس، شما خیلی متشکرم. پرداختن به این بحث از این حیث که شاید موضوعی اندیشه‌ای بود و باید دقت میشد نه انتزاعی بشه و از اون طرف هم در دام نگاه عملگرا نیفتیم سخت بود. واقعا این مسئله شناسی های انقلاب اسلامی جا داره در فضاهای دانشگاهی و آکادمیکمون بیشتر بهش پرداخته بشه و محققین و اندیشمندان با نگاه های آکادمیک بتونن واقعا در مقالات، در آثار، در کتب عمیق‌تر این مسائل حقیقی کشور رو بررسی بکنن. آقای دکتر خیلی متشکرم از جناب علی. آقای خسروشهریدی از شما هم خیلی متشکرم. امیدوارم که تونسته باشیم از وقت شما شنوندگان به خوبی امانتداری کرده باشیم تا هفته آینده و راهنمای دیگر که باز بتوانیم بحثی دیگر از اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه به محضر شما طرح بکنیم. با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، هموطنان گرامی، روز جمعه سید الایام متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. انشاءالله که همه ما از برکات وجودی آقا امام زمان برخوردار باشیم و انشاءالله بتونیم از یاران صدیق و وفادار امام زمان باشیم. جمعه ها برای همه ما یک روز پر از خیر و برکت خواهد بود، در کنار خانواده، در جمع صمیمی کانون گرم زندگی و همچنین در کنار سله ارحام میتونه یک روز بیادماندنی هم تلقی بشه. انشالله که با برنامه‌ریزی امروز رو هم تا پایانش به خوبی از لحظه های اون استفاده بکنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش بحث میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنم یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، امروز در تقویم تاریخ کشور روز ثبت احوال هست. جا داره این روز رو گرامی بداریم، خسته نباشید، بگیم به همه عزیزانی که در سازمان ثبت احوال کشور فعالیت میکنن. انشاءالله بتونیم در فرصت‌های بعدی راجع به خدمات و ارائه خدماتی که ثبت احوال به مردم کشور میده توضیحاتی خدمت شما عزیزان داشته باشیم و شما را در جریان فعالیت‌های این عزیزان قرار بدیم. تا ظهور عنوان برنامه بعدی ماست. لطفاً توجه بفرمایید.